چشمامون رو میبندیم، تمرکزمون رو میبریم روی دم و بازدممون. چند تا دم عمیق و بازدم عمیق میکشیم. اجازه میدیم تنفسامون به حالت طبیعیش برگرده. با صدایی که تو این محیط هست، همین صدای دیوار، یخچال، ذهنمون رو با این صدا یک نواخت و آروم میکنیم. از خداوند سپاسگزاری میکنیم بابت فرصت امروز که میتونیم از اون برای رشد و درک بهتری از زندگی زمان بگذاریم. از خودمون سپاسگزاری میکنیم که امروز برای رشدمون زمان میگذاریم. از خداوند کمک میخواییم که به خواسته های درستمون برای خدمت به انسان های دیگه برسیم، برای کمک کردن در راه انسانیت، در راه بشریت. با یک دم و بازدم عمیق چشمامون رو باز میکنیم. خب دوستان درود، خوشحالم که تو یک جلسه دیگه در کنارتون هستم و قرار ادامه قدم دو رو تو این جلسه با همدیگه در کنار همدیگه داشته باشیم. اما قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، از جلسه قبل اگر کسی سوالی داره، صحبتی هست در مورد اون وایس ها، میتونه تو این بازه زمانی بپرسه، چون ما یک فرصت تقریبا 20 دقیقه الی نیم ساعت زمان داریم. اگر سوالی هست وایس قطع میشه، میتونید سوالاتونو بپرسید. هیچ کس سوالی نداره؟
میخواییم یه بار مثل دفعه پیش در مورد اون چیزایی که گفتیم بنویسیم صحبت کنیم؟
آها اونم هست. آره یه سری کارا گفته بودم.
میره بفر
یه قلب سنگ رو شما در نظر بگیرید. وقتی که ما میندازیمش وسط یه برکه، اتفاقی که میفته شروع میکنه از این قلب سنگ حلقه بیرون اومد. اون قلب سنگ خود شمایید. اون دایره اول یار، همراه و همسرتونه. یعنی رتبه بندی من دارم میکنم، ببینید که شما چجوری باید تو زندگیتون اولویت بندی بکنید. کسی که به عنوان یار و همسرت انتخاب میکنی، فردیه که اولین دایره شما رو تشکیل میده. یعنی خیلی مهمه که اول خودت اهمیت بدی و دومین توجه رو به اون آدم ببری. سومین دایره میشه خانوادتون، چهارمین دایره میشه محیط کار و همکارانتون، پنجمینش میشه دوستاتون، اطرافیانتون و همینطور هی لبل ها میره. توجه بکنید این اولویت بندی رو باید تو زندگیتون درست رعایت بکنید. یعنی خیلی ساده شما نگاه بکنید ببینید اگه به خودتون درست اهمیت نمیدید، بدونید از تعادل خارج شد. به خودتون اهمیت میدید ولی همسر، همراه، یارتون را اصلا براش ارزش قائل نیستید، علت حال بدیتون اینه که اون کسی که شریک شما تو این مسیر زندگی رو نادیده دارید. این ترتیب ها رو توی ذهنتون داشته باشید، بهش توجه بکنید. کتاب ها رو در بیارید صفحه 79. یکی بخونه صفحه 79 رو، فقط هر کی میخونه نزدیک باشه که صداش اینجا درست ثبت شه. چهارتون هم میتونید بخونید، با هم عوض بکنید، یکی بیاد بشنه. میخونی؟
بله، از اولش
صفحه 79. یه لحظه ازده بدید بهتون بگن از کجا. امروزه بچه خوب دقت کنید ببینید چی داره خونده میشه.
امروزه تمام مردم فرضیه هایی را که دلایل خوبی در تایید آن باشد حتی بدون شواهد کامل عینی قبول دارند، زیرا علم نشان داده است که دلایل بصری از جمله ضعیف‌ترین دلایل است و بررسی های نسل بشر از دنیای خاکی مرتبا نشان می‌دهد که نمای جدارهای خارجی به هیچ وجه واقعیات داخلی را نشان نمی‌دهند. برای مثال یک میله آهنی ظاهراً پیش پا افتاده توده ایست از الکترون هایی که با سرعت غیر قابل تصوری به دور یکدیگر در حال چرخش هستند. بر این اجسام کوچک قوانین دقیقی حکومت می کند. از لحاظ علمی این مطلب در مورد تمام مسائل دنیای خاکی صادق است و ما دلیلی برای تردید در آن نداریم. اما وقتی یک فرضیه کاملاً منطقی می گوید که در ورای دنیای خاکی و زندگی ظاهری یک نیروی بزرگ خلاق قادر و هدایت کننده وجود دارد، فوراً خودسری و تمرد ما به غلیان می آید و با کوشش بسیار سعی داشتیم به خود بقبولانیم که این گونه نیست.
همینجا ممنونم. خیلی قشنگ اومد گفتش که اجسام از اون چیزی که ما فکر می کنیم خیلی هوشمندتر به نظر میاد. گفت یه دونه جسم، به عنوان مثال همین میز رو در نظر بگیرید، توده ای از الکترون هاست که با سرعت غیر قابل تصوری دارن حرکت میکنن. یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم این میز جون داره، این میز زنده است، در صورتی که ما فکر میکنیم که این جون نداره، این یک جسم مرده است، یک جسمیه که در حقیقت هیچ حیاتی توش نیست. و جالبه ریزترین جزئیات این میز که همون اتم ها میشه، از اون چیزی که به نظر میاد خیلی هوشمندترن، خیلی باهوشترن، خیلی چیزها رو ما نمیبینیم. وقتی که ما یک عدسه میکنیم، یک چیز در حدود 30,000 قطره رو در هوا پخش میکنیم، در طول روز با پلک زدن حدود 10,000 قطره آب از چشممون داره به محیط اطراف پرت میشه، با یه دست کشیدن روی صورت هزاران تیکه پوست به محیط داره منتقل میشه، ولی اینا رو ما هیچ کدوم نمیبینیم. ذره ذره تک تک این اجزا، مو و پوستمون که حتی به نظر مرده به نظر میاد، اینا زنده هستن. و خیلی ساده خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم اصلا جونی نداره، حیاتی نداره، امروز علم فیزیک اثبات کرده که اینها دارای حیات هستن. اینا ساده ترین چیزهایی هستن که در اطراف ما قرار دارن، مثل یک فنجون، و جان دارن. این رو علم امروز اثبات کرده. پس از راه ذهن نخواهید برید دنبال خدا و به خدا برسید. چرا؟ چون ذهن نمیتونه قبول بکنه این فنجون زنده است. ذهن شاید به شما دو دوتا چارتا رو قبول بکنه، ولی چجوری دو دوتا میشه چارتا رو نمیتونه برات بازش بکنه. پس تلاشتون این نباشه که از راه ذهن بخواین خداوند رو اثباتش بکنی. حالا من یه مطلب دیگه ای رو اینجا میگم، یه مقدار مثالیه که تو این چند دهه اخیر داشتیم. تقریبا 15 سال پیش یه روز من شنیدم میگفتن که یک تلفنی میخواد بیاد که همراه آدم است، سیم نداره. من میگفتم چجوری میشه؟ 15 سال پیش یا بیشتر؟ همین اولوش ها؟ چجوری میشه؟ تلفن با سیم، بی سیم نداریم که. تو مدت زمان خیلی کوتاهی دیدم آره اومد، دیدمش باورش کردم. بعد از یه مدتی برگشتن گفتن که یه تلفن‌های الان داره ساخته میشه که شما میتونی از این ور دنیا با اون ور دنیا به صورت تصویری و در لحظه و با کیفیت خیلی بالایی همدیگر رو ببینید. گفتم بابا مگه میشه؟ اصلا امکان نداره دیگه، این یکی امکان نداره، این یه دروغ غیر قابل واقعیه، نشدنیه. ولی شد. الان با ایمو خیلی از افراد دارن ارتباط برقرار میکنن، از این ور دنیا به اون ور دنیا. حالا یکی برگرده بگه که یه نرم افزاری اومده که شما میتونید از طریق نرم افزار بوها و رایحه ها رو هم منتقل کنی، بفرستی، انتقال بدی.
ها؟ میکنم هست توی این سینما هایی که اومده بوارم
تفیل کنم. توی این سینما های سبودی؟
البته اینجا نیست، ولی فکرم تو خارج هست که فکرم همونطور که صدا الان میگن اینم دالبی شده و بو و رایه هم پخش میکنن.
من اطلاعاتی تو اون زمینه ندارم، ولی میگم که حتما این اتفاقم میفته و دلیلی نداره اگر من ندیدمش امروز انکارش کنم، باورش نکنم. درسته؟ خیلی ساده. طرف میگه که برات عبد خریدم، میگی کو؟ میگی این عکسش، برات میفرسته. میگه خب بوش بوش. میگه باشه الان یه لحظه صبر کن، بوشم برات میفرسته. شما بو میکنی، میگی به بچه ها خوشبو، یعنی که نمایی دوست ندارم، عوضش بکن برات. خیلی ساده.
میخوای
چی؟ بریم حالا ادامه رو بریم. شما میخونید؟ فقط یه مقدار یا بلند بخونید یا بیاین نزدیک صداتون توی ادامه همونجا. بذارید من بهتون میگم کجاست. صفحه 79 لحظه. ما از اینجا ما کتاب های
ما کتاب های پرلفظ و قلم خوانده و به مباحثات شکمی دل خوش می کردیم و تصور داشتیم که این دنیا نیاز به خدایی ندارد که آن را تشریف کند. در صورت صحیح بودن این فرضیه نتیجه این بود که مبدأ حیات هیچ، مفهومش هیچ و مقصدش هم هیچ است. ما بی اعتقادان به جای آنکه خود را اشرف مخلوقات و ماموران دانای آفریدگار بدانیم، این عقیده را ترجیح دادیم که بشر عقل کل است و آلفا و اومگا اول و آخر همه چیز می باشد. ما خیلی از خود راضی بوده ایم. اینطور نیست؟ مایی که این راه متزلزل را پیموده ایم، از شما تمنا داریم که تعصب را در تمام موارد، حتی در مورد مذاهب رسمی، کنار بگذارید. ما متوجه شده ایم هر قدر هم که ضعف در مردم مذاهب مختلف وجود داشته باشد، این مذاهب به زندگی میلیون ها نفر جهت و مقصد دادند.
ممنونم. در همینجا میتونید بشین. خب خیلی از ما کتاب های آنچنانی خوندیم، توی برنامه های شامای دوره همی دوره هم دیگه جمع میشیم در مورد دانش و آگاهی و اطلاعاتمون و چیزهایی که به روز از طریق اینترنت به دست آوردیم با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی در واقعیت خودمون هم بهتر میدونیم یک جاهایی احساس خالی بودن درونی میکنیم. یعنی با تمام اون اطلاعات و آگاهی که داریم، یه جاهایی تمام اون اطلاعات و آگاهی، مثل چیزی که شما گفتی، تمام اون داشته هامون حتی به ضررمون تموم میشه، حتی نمیتونه برامون هیچ فایده ای داشته باشه، حتی میتونه به همون لطمه هم بزنه. چرا این اتفاق داره میفته؟ دلیلش چیه؟ مایی که زمان داریم میگذاریم به قول خودمون برای رشدمون، برای موفقیتمون، داریم مطالعه میکنیم، داریم تحقیقات میکنیم، آیا ما یک مشکلی بزرگتر از این مسائل داریم؟ آیا ما باید فکری به جای دیگه‌ای بکنیم؟ یعنی که نه، همچنان باید به مطالعاتمون و به این صحبت‌هایی که به حالت تجملی توی مهمونی‌ها برگزار میشه ادامه بدیم. من نظرم اینه که راه جدیدی را آغاز بکنیم. من نباید همه چیز رو هم بدونم، ولی اون چیزی که میدونم باید بتونم ازش درست استفاده بکنم، باید بتونم عملکرد صحیح نسبت داشته باشم. چه جوری میشه؟ تنها یک راه بیشتر نداره. قدم دو خیلی ساده میگه، میگه ما به نیروی برتری ایمان میاریم که برای ما سلامت عقل رو برمیگردونه. ما باید فقط درکمون رو بتونیم بهتر بکنیم از اون نیروی برتر، از اون خداونده. نیازی نیست ما تو تمام مهمونی ها گردانند و در حقیقت فرد گوینده باشیم. ما حتی با گوش کردنمون هم میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. نیازی نیست توی زندگیامون این همه بدو بدو بکنیم تا اینکه اطرافیان بگن آفرین، باریکلا. یه جاهایی واقعا نیازه بشینیم و یک مقدار فکر بکنیم، چون این تاییده هر چقدر از بیرون هم بیاد، تا زمانی که از درون نباشه بیفایده است، میتونه مضر باشه. شاید همون لحظه حالمون رو خوب بکنه، ولی اون لحظه ما داریم در تو کی صحبت میکنیم؟ در مورد تنها ترین لحظه هامون، شخصی ترین لحظه هامون، اون لحظه که میریم و در اتاق رو خودمون میبندیم، ولی اون لحظه که تنهاییم، اون احساس خلأ، اون احساس پوچیه میاد سراغمون که آره درسته تو توی مهمونی رو گرم کردی، اطلاعاتی رو که گفتی و دادی، ولی الان خودتی و خودت تنهایی، خالی. خیلی مهمه اون تنهایی پویا بشه، خیلی مهمه اون تنهایی زیبا باشه، اون تنهایی همراه با درک باشه، اون تنهایی فرار نباشه، اون تنهایی واقعا تنهایی نباشه، اون تنهایی پر باشه، اون تنهایی کامل باشه. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. برادران رایت کسایی بودن که هواپیما اختراع کردن. بچه ها خیلی عجیب به نظر میاد تو این دور زمانه با این همه تکنولوژی ما نمیبینیم کسی اختراعی به این بزرگی بکنه. توی دهه هایی که سطح تکنولوژی و علم با معیارهای امروزی ما خیلی پایین تر بوده، تنها یک چیز میتونسته اینها رو به سمت اختراعی به نام هواپیما سوق بده. اون هم یک ایمان کودکانه بوده، یک ایمان کودکانه که صرفاً باور داشتن که میتونن، باور داشتن که یکی هست که کمکشون میکنه، مراقبشونه و حتماً میرسونتشون. کتاب در رابطه با این خیلی قشنگ صحبت میکنه، داستانشون رو کامل توضیح میده. من توصیه‌ام اینه که به جای اینکه من بیشتر صحبت بکنم، قسمت متن کتاب خونده بشه. بذاریم من صفحهش رو پیدا کنم. اه قبل از اینکه این رو بخونیم، قبل از اینکه در رابطه با این صحبت بکنیم، یه صفحه دیگه ای رو میخوام بخونید. صفحه 81 پایین صفحه، در طول قرن گذشته، اونجا رو بخونید. باید من برم بزنیم برم شما هم بشینید.
در طول قرن گذشته پیشرفت‌های مادی دنیای ما از تمام عصر گذشته بیشتر بوده است که دلیل آن تقریباً برای همه روشن است. پژوهشگران مکتب تاریخ کهن عقیده دارند که هوش و ذکاوت مردم آن دوران با بهترین‌های زمان ما برابر بوده است، در حالی که پیشرفت‌های مادی آنها بیش از حد آهسته به نظر می‌رسد. در آن دوران تجسسات مدرن علمی و اختراعات تقریبا ناشناخته بود و در قلمرو ماده مغز انسان با خرافات، سنت‌ها و انواعی از ایده‌های فسیل شده به زنجیر کشیده شده بود. بعضی از معاصران کریستوف کولومب کروی بودن زمین را سخت سخنی نامعقول می‌دانستند و چیزی نمانده بود که گالیله را هم به خاطر بدعت‌هایش در علوم نجوم به قتل برسانند.
سپاس. خیلی قشنگ گفت. گفت در قرن‌های گذشته، 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، با اینکه ما فکر می‌کنیم سطح تکنولوژی اونا خیلی پایین‌تر بوده، ولی باهوشترین های قرن ما در مقابل خنگترین های قرن های اونا اصلا هیچن. مشخص دیگه هواپیما اختراع کردن، تشخیص دادن بدون هیچ نوع امکاناتی زمین گرده، تشخیص دادن این زمینه داره به دور یک خورشیدی داره میگرده، بعد دور این زمینه داره یه ماهی میگرده و اینا چیزای ساده ای نیست که هر آدمی بتونه تشخیصش بده. ولی با تمام این که اونها تکنولوژیشون سطحشون پایین بود، ولی ایمانشون خیلی بالاتر بوده. با اینکه امکانات نداشتن، تلسکوپ نداشتن، میکروسکوپ نداشتن، ولی خیلی باور داشتن، خیلی اعتقاد داشتن، خیلی معتقد بودن. برعکس ما از این طرف تکنولوژیمون خیلی پیشرفت کرده، ولی سطح اعتقاد و سطح باورمون به یک مبدأ هستی، به یک خدا که تو جلسه قبلی در آتش صحبت کردیم، گفتیم برای وحدتمون اسمشو میذاریم خدا، کمتر و کمتر شده و حتی باعث این میشیم یه جایی آدم همدیگر رو دور میکنیم از اون مبدأ، دور میکنیم از اون انرژی هستیه. اصلا خیلی جالبه، گالیله وقتی که گفتش که زمین گرده، میخواستن بکشنش، اصلا بکشنش. خیلی جالبه، یه روزی یه آدم میاد میگه زمین گرده، این میز جون داره، این فنجونه جون داره، این صندلی نشستی رو جون داره، تمام اینا احساس دارن، درک دارن، اینا خیلی با سرعت خیلی زیادی در حال حرکت، هم میگه برو بابا دیوونه شدی، بکشینش، بکشینش، گالیله رو بکشین. امروز یه امیری میاد میگه که بابا یه خالقی داره این جهان هستی، خیلی باحاله، خیلی با عشقه، خیلی هواتو داره، رد پاشو تو جای جای زندگی میتونی پیدا بکنی، یه ذره دقت بکنی میبینی رد پاشو. اون خانم میگه من زدم از خونه بیرون برم مهمونی، میرم سر رام دکتر، دکتر بهم میگه که بچت باید به دنیا بیاد امروز، و خیلی ساده بدون اینکه امکاناتی رو فراهم بکنه، اصلا نمیدونه از کجا همه چیز ایجاد میشه که به روش خیلی ساده‌ای با پای خودش میره و بچهش رو به دنیا میاره. دوست دیگه‌ای داره صحبت میکنه میگه که نفهمیدم چی شد، دیدم که با سرعت زیادی داشتیم از ارتفاع سر میخوردیم، میرفتیم پایین، رو هوا پرتاب شدیم، دیدم دستمون شکست، دیدم اون با سرعت اومد پایین، ولی من رو انگار که یه چیزی بلند کرد، آروم گذاشتم زمین. بشر در حالت طبیعی 5 دقیقه میتونه نفسش رو حبس بکنه. بارها و بارها پیش اومده آدمایی که غرق شدن توی آب، 1 ربع 20 دقیقه زیر آب بودن، علم رد میکنه، علم عقل اصلا قبولش نمیتونه بکنه، ولی اومدن بیرون، آوردنش بیرون و اون آدم برگشته دوباره به زندگی خیلی ساده. پس دوتا با عقل میشه چهارتا، با ملاک خدا تو چقدر میخوای؟ واقعا تو چقدر و این خیلی مهمه و این خیلی مسئله‌ای که باید روش دقت بکنیم. پس دلیل نمیشه من هر چیزی رو که نمیتونم با ذهنم و با عقلم دو تا چهار تا کنم بهش برسم بگم نیست، ردش بکنم. یه چیز خیلی واضحه، شب تا صبح که من خوابم کیم داره دم و بازدمای من رو اینقدر مرتب منظم پشت سر هم داره میزون میکنه؟ توی زندگیم خیلی جاها این کارا رو کی داره انجام میده؟ تا امروز زندگی من سر و سامون گرفته اومده جلو، آیا واقعا همش خود من بودم؟ من که به جرات در مورد خودم میگم نه، من نبودم، من نبودم، من نمیدونم، ولی من نبودم. پس امروز وقت این رسیده که من یه مقدار زمان بذارم فکر بکنم، اشکالی نداره، به خود چیزی از دست نمیدم اگه یه روزی 10 دقیقه وقت بذارم به این جهان و به شگفتیاش فکر کنم، به این جهان و مبدأش فکر بکنم. ایرادی پیدا نمی کنه، اشکالی پیدا نمی کنه اگه یه مقدار فکر بکنم در مورد خالقم، مقدار سعی بکنم شناخت بهتری نسبت بهش پیدا بکنم. اشکالی پیدا نمی‌کنه اگه روزی چند دقیقه بخوام باهاش ارتباط بگیرم، چند ساعت بخوام باهاش صحبت کنم، هیچ اتفاق بعدی نمی‌افته. تا الان نکردم، تا الان فکر می‌کردم با اینکه می‌دونستم این جهان یه خالقی داره، ولی خب بیشتر وقتا شک می‌اومد سراغم، بیشتر وقتا فراموش می‌کردم از امروز بیام تمرین بکنم، بیام تمرین بکنم به مقدار جدی‌تر به این قضیه نگاه بکنم.
حال ما از خود سوال می‌کنیم آیا بعضی از ما به همان اندازه در قلمرو روحانیت کج فکر و غیر منطقی نیستیم که قدیمیان در قلمرو مادیات بودند؟ حتی در همین عصر خود ما هم روزنامه‌ها ترس داشتند که پرواز موفقیت آمیز برادران راید مخترع هواپیما در کیتی هوک را گزارش کنند. مگر تمام کوشش های دیگران در پرواز تا آن زمان با شکست روبرو نشده بود؟ مگر ماشین پرنده؟
من همینجا نگه دارید، حالا برادران راید میخوام یه ذره توضیح بدم، ذره این مسئله رو بگم باید بریم جلو. گفتم دوتای عقلی میشه چهار تا، ولی دوتای خدایی تو چقدر میخوای؟ حواسم باید به خواسته هامون باشه. چی میخوام از زندگی؟ چیا معقوله؟ چه خواسته های معقوله؟ چه خواسته های نامعقوله؟ یه انسان در طول شبانه روز ما نهایتا دوتا وعده غذا میتونه واقعا زندگیش رو گذران بکنه، بیشتر از اون میشه خواسته نابجا. پوشاک، خوراک، مسکن به اندازش میشه خواسته به جا. چقدر رشد رو فضا نیاز داره که یادم بتونه بخوابه؟ نیم متر در 1.60 متر، درسته؟ شاهش هم همینقدر جا میگیره، گداش هم همینقدر جا میگیره. دیگه بقیه اون قصر پادشاهی، دیگه بقیه اون کلبه درویشی خواسته نابجاست، چون همونقدر کفاف میده برات. یه خانواده 4 نفره 5 نفره توی یه فضای 6-7 متری 10 متری هم میتونم بخورم، هم میتونم بخواهم، هم میتونم زندگی بکنم. یعنی بقیهش تلویزیون 50 اینچ میشه خواسته نابجا، میشه چیزی که بیش از نیازم.
الان
آخه قبره
100 میلیونی هم هست، سقف باید داشته باشه حتما.
دیگه اون بعد از مرگشون دیگه چیه؟
ببین یه سیبت بگم، قبر 100 میلیونی نمادی از زندگی با مرگه از نظر من و از نگاه من، میدونی چرا؟ چون اون فرق نمی کنه، اون آدمه بازم جسمش رو اون قرار گرفته، روحش زندانیه. میدونی چرا روحش زندانیه؟ یه مرده چی نیاز داره؟ آیا واقعا نیاز داره یه قبر 100 میلیونی داشته باشه سقف بخوره روش؟ نه واقعا، یه ذره بهش فکر بکنیم. اصلا برای یه مرده فرق میکنه که کجا خاک بشه؟
برای مرده نه، برای من اونایی که میخوان بیان جمع بشن دورم سر قبرش رو یاد بودش بگیرن، برای اونا مهمه.
برای اونا همینه.
آسایش داشته باشه.
برای اونا همینه. برای اونا فرق میکنه کجای این زمین خدا برن به اون مردهشون سر بزنن. تفاوتی داره. واقعا فکر بکنیم روی این قضیه، فرق میکنه کجای این سقف نیلگون آسمون باشه بره زیرش، فرق میکنه ایران باشه، پاکستان باشه، آمریکا باشه، فرق میکنه.
من میخوام پودرم ها.
واقعا فرق نمیکنه، واقعا فرق نمیکنه، شما رو پودرتون بکنن، بسوزوننتون، خاکتون بکنن، هر کاری بکنن، دیگه در واقعیت اون جسم اصلا ارزشی نداره واسه اون کسی که این جسم رو ترک کرده و رفته. واقعا فرقی نمی کنه، اصلا پودرت هم نکنن، 30 سال هم بگیریم گردنتون داخل یه کاغذ، ببخشید اینو میگم، دور از جون، دور از جون واقعا، 50 سال هم گذاشتن توی قبر، بعدش چی میشه بچه ها؟ میان یه لودر میندازن صافش میکنن از ما آدم های دیگه خاک میشن.
ژاپنیا بگم چی کار میکنن؟ پودرش میکنن، تبدیل به الماس میکنن. تبدیل به الماس میکنن مرداشون.
دیگه اونو اطلاعاتی ندارم. حالا اونو ژاپنی هم دیگه. خب یه ذره به این فکر بکنیم، ما برای چی آفریده شدیم؟ دقت بکنیم برای چی آفریده شدیم؟ آیا ما آفریده شدیم برای اینکه 4 تا تیر و تخته دور بر خودمون جمع بکنیم؟ 4 تا دیوار دور بر خودمون جمع بکنیم؟ یه ذره بزنیم در ارتباط با این صحبت بکنم؟ میتونید شما هم رو برو بشنیم؟ چون که داخلی فرمان نداریم اونجا، هم فکر میکنم راحت تر بتونیم هم دیگر برو. یه ذره میخوام در تا بعد زمان و مکان صحبت بکنم، که بعد زمان و مکان چه تأثیری داره روی چیزها میذاره. یه 50 سال قبل ایران رو علاوه بر حجاب در نظر بگیریم، بیش از 50 سال ایران رو، پوشش خانوما به چه شکلی بوده؟ یه پارچه مشکی سرتاسری با یه تیکه حالت نقاب سفید رنگ که از پشت یک تور بیرون رو میدیدن. دیدید احتمالا توی فیلم ها، حتی اگر سنتون هم نخوره دیدید بالاخره توی فیلم. این 50 سال پیش ایرانه. 30 سال پیش چطور بود؟ گردی صورت میتونست بیرون باشه با چادر و پوشش های پوشیده. پونزده سال پیش چطور بود؟ بازم گردی صورت بود، اما این چادره تبدیل به مانتو شد، مانتوه بلند بود، پوشش کامل داشت، پوشش بعدن باید کامل، آستینا باید تا مچ میموند، شلوارا باید قشنگ پوشش میداد، درسته؟ اومدیم همین 10 سال پیش، پوشش ها چجور شد؟ این مانتوی کوتاه‌تر شد، آستینا یه مقدار کوتاه‌تر شد، شلوارا یه مقدار کوتاه‌تر شد، یه ذره موزک پا میتونست بیفته بیرون، از اون روسریای بزرگ و اون گردی صورت خارج شد، یه مقدار روسریا کوچیک‌تر شدن، آزادتر شدن. 5 سال پیش چطور؟ دیگه کلن اون مانتو هم دیگه با یه پیرهن مردونه هیچ فرقی نداره. روسریه دیگه رسما یه تیکه دستماله که همراهه، ولی واقعیتش رو بخوای ببینی اون دیگه اون کار قبلی رو نمیکنه. ببینی زمان چقدر تاثیر میگذاره؟ یعنی الان اکثر خانمایی که اینجا هستن با همین پوشششون بخوام برن تو 50 سال قبل ایران احتمالا یه اتفاق خیلی بدی براشون میفته. یعنی اصلا نمیتونن اونا بپذیرن این تغییراتو. ولی زمان چقدر قشنگ میاره همه چیز رو سر جاش قرار میده. پس من اگر یه چیزی رو نمیتونم قبولش بکنم دلیل بر درست یا غلط بودنش نیست. شاید زمان نیازه که من به درکش برسم. اصلا ول کنیم این موضوع رو. همین الان میخوام در تو با مکان هم صحبت کنم، میخوام در تو با جغرافیا هم صحبت بکنم، ببینم جغرافیا هم چه تأثیری میذاره. یه ذره این ورتر اون کشور همسایه افغانستان، یکی از خانومای همین جمع با همین پوشششون الان بره تو اون قبیله های افغانی که تعصب دارن چه اتفاقی میفته براش؟ میکشنش. راحت بهتون بگم. ببین جغرافیا چه کار میکنه؟ اونا هنوز نمیتونن قبول بکنن که اینم پوششه. پس اون چیزی که من امروز نمیتونم قبولش بکنم، باورش بکنم، شاید نیاز به زمان و مکان، تغییر مکان و تغییر زمان داره برای من. شاید من هنوز به اون جایگاه نرسیدم، شاید من هنوز به اون درک نرسیدم. دلیلی برای این وجود نداره که من بیام ردش کنم، بگم نه این کاملا غلطه، اینجوری نمیتونه باشه. پس خیلی چیزها در حقیقت با تغییرات زمانی و تغییرات مکانی درکشه که برای ما میاد. یه بچه‌ای برمیگرده به مادرش میگه، مثلا آنیتا میگه مامان برام آلوچه بخر. سر ظهر رفتن بیرون مامانش برمیگرده میگه نگاه کن آلوچه ها کثیف، آنیتا آلوچه ها به درد تو نمیخوره. میگه نه مامان میخوام. میگه نگاه کن روشون مگس نشسته. میگه نه میخوام. وقتی زیاد اصرار بکنه میگه بابا بردار دیگه، بخور، اصلا هر چی شدی شدی، اصلا برام مهم نیست،
فقط
نق نزن. خیلی جاها خواستهای ما به این شکل بوده، خیلی جاها زمان زمانش نبوده. اون موقع من نباید آلوچه میخواستم، مکان مکانش نبوده. حواستون به خواستهاتون باشه. خیلی چیزها ما از خدا میخوایم، از اون انرژی میخوایم، اونی که همیشه ما رو حمایت کرده میخوایم، ولی صلاحمون نیست تو این زمان برامون اتفاق بیفته. میجنگیم برای به دست آوردنش. تش میگه بابا به جهنم بیا مال تو، با این که میدونه به صلاحم نیست، با این که میدونه به ضررمه، ولی بهم میده، میگه باشه بابا بگیر مال خودت، ولی به دردت نمیخوره ها، ولی ضرر میکنی ها، و میگیریم و به دستش میاریم و حالمون بد میشه. اون همیشه هست، اون نیروی همیشه هست، اون همیشه مراقب من بوده. تو تجربیاتمون گفتیم همیشه حواسش به من بوده، همیشه در کنار من بوده، نفس به نفس در کنار من بوده، لحظه به لحظه در کنار من بوده، ولی من خیلی وقتا بی تفاوت بودم نسبت بهش. خیلی جاها من داشتم اشتباه میکردم، از مسیرم دور شده بودم، گمراه شده بودم، وارد مسیر دیگه ای شده بودم. نگاه کرده گفته آخ این نگاه کن، این بچه دوباره داره اشتباه میکنه، ولی ترکم نکرده، ولی هوامو داشته، ولی دستمو گرفته، ولی ازم مراقبت کرده. من نخواستم ببینمش. امروز من دلم میخواد توی این بخش از قدم دو ما به این درک برسیم که لحظه لحظه با اون باشیم، ما به این درک برسیم که فراموشی اتفاق نیفته، ما به این جایگاه فکری برسیم که نیازی نباشه فاصله بگیریم، ما انقدر باور درستی رو برای خودمون خلق کرده باشیم که نیاز نداشته باشیم تو یه سری از جاها بترسیم و بگیم که خب خدا نبینه، بعد خدا رو فراموش بکنیم، من دلم میخواد واقعا درک من به یه حدی برسه که تو فضای شخصی من که کسی منو نمیبینه، اونجا که قرار نیست ادا در بیارم، واقعا از درون ایمان داشته باشم بهش. من بابت این درک اومدم تو این کلاس، نه اینکه بابت اینکه بیام به چهار تا آدم بگم آره من یه خدایی دارم بعد خودم از این در برم بیرون خیلی جا فراموشش کنم و واقعا اعتقاد درونی نداشته باشم.
نمیتونیم تنها اون موضوع خوبه یا نه. اون شخصی که حمایت میکنه از ما نمیاد به ما بگه که خوبه یا نه. بعد من این چجوری تشخیص بدم؟
شما
آدم هم نمیتونه آرزو یا خواستم نداشته باشه.
اینا رو بهتون میگم جلوتر که چه کار باید بکنید. دونه دونه اینا رو بهتون میگم، چون الان جایشون نیست بهتون بگم شما چه خواستایی میتونی داشته باشی، چه خواستایی نمیتونی داشته باشی. ولی چیزی که الان من میخوام بهتون بگم فقط این که یه کاری بکنید، این خدا رو هر لحظه احساسش بکنید، باورش بکنید، بهش ایمان بیارید. اگه ایمانتون ضعیفه، ایمانتون رو قوی تر بکنید. و تو قدم بعدی میگم این ایمان رو چجوری قوی تر بکنید. توی قدم های جلوتر، تو قدم 11 من دقیقا میگم ما چه خواستایی میتونیم داشته باشیم، چه خواستایی میتونیم نداشته باشیم. اگه الان بگم واقعا شاید نه حتما براتون خیلی سخته درکش. باید صبور باشید، باید به اون جایگاه برسید تا من بتونم براتون باز کنم. فقط در همین حد بهتون بگم که اون همیشه بوده، ماها خیلی وقتا با اون نبودیم. و الان اون صحنه که من داشتم سر می‌خوردم، وقتی که اون منو گرفت و آروم گذاشت روی زمین، در صورتی که من شاید باید تو اون صحنه آسیب می‌دیدم، شاید قطع نخا می‌شدم. این نشون دهنده اینه که اون همیشه منو حمایت کرده. یه سوال می‌خوام اینجا بپرسم. آیا کسی هست تو این جمعه که بگه اون خدای نیست؟ اون خالقه نیست، واقعا شک داشته باشه، بگه اینجا جاشه تو قدم های بعدی بپرسه، میگم بره وایس گوش کنه، بره وایس گوش کنه، چون واقعا دیگه فرصتش نیست. اگه کسی هست که احساس میکنه نیست، اینجا جاشه حرفشو بزنه. اینجا خیلی ساده بهتون بگم، این 12 قدم گیر این قدم 2ه، گیر این قدم 2. یعنی قدم 2 اگر درست، اگه اون باوره درست نشه، 10 بعدی رو هیچی نمیفهمی ازش، هیچی نمیفهمی.
اگه میخوای من باور داشته باشم که هستی برای این کار رو بکن، باید کم رو بودم، واقعا ایمان رو بودم.
حالا من میگم معامله هم نکنید، فقط باورش بکنید. چه جوری معامله نکنید و تو ادامه میگم. اینجا فقط زمانیه که اگه کسی واقعا تو این مرحله ایمان نداره، باور نداره، بهش دستشو بگیره بالا حرف بزن، اصلا چیز بدی نیست، صحبت بکنیم. نه هست، باورش داری، ولی این باورت ضعیفه، کمه، اشکال نداره، همین با همین کوچوله کفایت میکنه. تو ادامه قدم ها اینو میتونی رشدش بده. قدم 3 میگه چجوری ارتباطتو بهتر بکن. قدم 4 وزنهاتو زمین میذاری، سبکتر میشی، همین جور جلو میری. مثل کسی نیست. بفهم.
من ایمان دارم، اما یه سوالی همیشه برام هست.
بفهم.
که میگم چرا، مثال میزنم، از یه نفر، حالا یه توانایی جسمانی کمی داره، میگم چرا مثلا به اون حد بهش داده خدا، ولی به یه نفر دیگه نه، سالمش کرده. این سوال همیشه برام.
یه بار دیگه سوالتو بپرس.
به خودش ایمان دارم، شکی نیست، فقط اینکه یه وقتایی برام سوال پیش میاد که چرا مثلا یه نفر رو سالم میکنه، یه نفر رو مریض.
این هم جاش نیست اینجا جوابتون رو بدم. اگه این ایمانه رو داری،
ایمانو قطعی دارم،
اینجا جای ایمانه، ولی این سوال من جلوتر باید به شما جواب بدم، الان وقتش نیست. یعنی شاید با این درک کمی که الان تو این جمع هست، خیلی چیزا قدرت پذیرشش وجود نداشته باشه، ولی حتما تو ادامه قدم ها میگم.
من دارم بفهم جاش باشه یا نه
بپرسید اگر باشه میگم.
خب خدا که میگه من همه چی رو میدونم، از همه چی آگاهم، یعنی حتی اون نامه‌ای رو که ننوشتی رو میدونم، به گفته شعری که حافظ گفته یا سعدی گفته، یا اون نامه، اون اتفاق که نیفتاده رو من از قبل میدونم. خب خدا که میدونست همه بشرایی که داره دنیا میاره، به گفته فرشته ها که میگفته چی که ما اگه میخواییم عبادت بکنیم ما هستیم، خدا که میدونست بالاخره بشر یه کسایی هستن که پای نفسشون نتونن بذاره، یعنی نفسشون نتونن روش غلبه بکنن و نفس به اونو غلبه بکنن و بتونن به دیگران زور بگن و اجحاف بکنن حق دیگران، و خدا از این آگاه بود، باز چرا این دنیا رو به وجود آورد؟ باز چرا این بشر رو به وجود آورد که این همه در حق هم دیگه زور بکنن؟ خدا که از همه چی آگاه بود، میدونست که انسان هایی هستن که نتونن به نفسشون غلبه بکنن.
میگم اینو خیلی سوال خوبی پرسیدی و الان جاش بود بپرسی دقیقاً. اینم من یه نشونه میگیرم برای منی که آماده بودم، واقعا این نشونه میگم. آره چرا خدا مگه نمیدونست که کی خوبه کی بده؟ چرا ما را آفرید؟ من همیشه توی زندگیم به اطرافیانم خیلی اعتماد داشتم، به آدمای متخصص خیلی اعتماد داشتم، به آدمای موفق خیلی اعتماد داشتم، ولی هیچ وقت به ندای درونم زیاد اهمیت ندادم. یه جایی دلم میگفت این کارو نکن، ولی عقلم میگفت اون کارو بکن. رفتم جلو و چوبشم خوردم. بذار این فرق دل و عقل رو بگم بعد مثالمو تکمیل بکنم. بچه عقل شما رو میبره از اینجا تا لب دریای شمال، ولی اجازه نمیده شما بدین پاتون رو توی آب بزنید، ولی دل باعث این میشه که شما بپرید داخل آب شنا بکنید. عقل و اون مکاتبی که به من یاد دادن و اون چیزایی که من فهمیدم، درک من این بود که تو هیچی نمیفهمی، تحقیقم نکن چون پوچ میشی، چون دیوونه میشی، زیادم بپرسی گمراه میشی، پس سعی کن از آدمای دیگه یاد بگیر و پیروی بکنی. این چیزی بود که به من یاد داده شد، ولی من امروز میخوام بهتون بگم یه ذره فکر کنید، یه ذره به اون صدای درونتون اعتماد کنید، گوش کنید. شماها خواستید، منحصر به فردید، به اثر انگشتاتون توجه کنید، به چهره هاتون توجه کنید، به رنگ پوست هاتون توجه بکنید. شماها خواستید، میتونید اگر به ندای درونتون گوش کنید. اگر انیشتین شد انیشتین، خودش خواست شد انیشتین، کسی انتخابش نکرد. خدا به نظر من خیلی بچگانه میاد ماها را آفریده باشه تو این دنیا برای اینکه ببینه کی خوبه کی بده، در صورتی که اون آگاهه به همه چیز. این نیست هدف از آفرینش، این نیست. با عقل من بشری به این کوچولوی جور در نمیاد، این نیست. درسته من باید خوب رفتار بکنم، ولی خدا آگاه بوده به این. هدف از آفرینش من نبوده خدا ما رو دو دسته کنه، خب بدها این وقت خوبها اون وقت. اینا تفسیرات و تفکرات اشتباه ما انسان هاست. جور در نمیاد دیگه، جور در نمیاد. یه ذره نگاه کن اصلا جور در نمیاد، تضاد داره. بشین یه ذره به این فکر کنید، ببین خدا واسه چی ما رو آفریده. واقعا به این قضیه فکر کنید، یه ذره فکر کنید، برید تحقیق کنید، به بدن خودتون توجه کنید، به اثر انگشتتون یه ذره نگاه بکنید. اگه عیسی میشه عیسی، اگه موسی میشه موسی، اگه نوح میشه نوح، اینا خودشون تلاش کردن رسیدن به اون جایگاه، خودشون خواستن و اون اجابت کرد، چون ما هر چیزی که بخوایم اون اجابت میکنه. این دروغی که من کوچیکم، این دروغی که من یه ذره دلم میخواد به درونتون اعتماد کنید. شما همتون خواستید، شما همتون منبع هستی هستید، شما همتون جمله بهتر از این پیدا نمیکنم، اشرفید، اشرف مخلوقاتی، لنگتون نیست. اگه یه ذره خودتون اعتماد کنید، اگه یه ذره گوش کنید اونجا که قلبه داره میگه نکن این کار اشتباه، نکنی جلوی نفست خیلی راحت میتونی وایسی. اگه یه ذره بریتونه، اگه یه ذره سکوت کنی، اگه یه ذره اجازه بدی این ارتباطه با اون نیروه وصل بشه، آروم آروم از حضور اون در وجودت لذت میبری و به عزت نفس میرسی و پر میشی و دیگه دنبال عاملای خارجی نیستی. بزن خیلی ساده بگم، ما ها معمولا به چی فکر میکنیم؟ به سه تا چیز: شهوت، قدرت، ثروت. شهوت، قدرت، ثروت، خارج از این به چیز دیگه فکر نمی کنیم. حتی سالمشم، شهوت سالم، حتی توی ازدواجم اگر کل ذهنت رو بگیره مخربه. اون رابطه‌ای درسته که ما در کنار همدیگه به یک مبدعی برسیم، ما در کنار همدیگه هم رو تکمیل بکنیم، نه اینکه باعث ضعف همدیگه بشیم، باعث این بشیم که به یک درک بهتری از جهان هستی برسیم، نه اینکه وارد یک چرخه باطلی بیفتیم که هر چی جلوتر میریم توش پوچتر میشیم و پوچتر میشیم و پوچتر میشیم. همش داریم به این سه تا فکر میکنیم دیگه. یه ذره رها کنیم، یه ذره بشینیم درست فکر کنیم من برای چی آفریده شدم. من فیلم میذارم براتون تو گروه، تو تهران فیلم برداری که الان جاهای مختلفش از آدمو پرسیدن هدف از آفرینشتون چیه، حتما میذارم تو این هفته چند تا فیلم میذارم براتون تو گروه. این فیلم ها رو خوب توجه کنید، ببینید چی میگن مردم. من خیلی ساده میگم، فقط تو این جلسه خیلی ساده میگم، الباقیش رو توی 10 تا قدم بعدی باید بشنوید. من انسانم. خیلی از افراد میپرسی که خب من برای چی آفریده شدم؟ میگی خب تو آفریده شدی رشد کنی، بزرگ بشی، بری مدرسه درس بخونی، بعد بری سر کار کار کنی، بعد پول به دست بیاری ازدواج کنی، بعد ازدواج کنی بچه دار بشی، بعد بچه هات رو بزرگ کنی، ثمره بدی تو جامعه بره، بعدم یه روزی هم بمیری و بری از این دنیا. خیلی ها طرز فکرشونه، اما آیا واقعا من برای این سبک زندگی آفریده شدم؟ خیلی ساده بگم، پس فرق من با گربه چیه؟ فرق من با موش چیه؟ خب اونم همین کار داره میکنه دیگه، اونم بزرگ میشه، یاد میگیره یه چیزا رو از والدینش، بعد بچه دار میشه، بعد رونه میسازه، بعد بچه هاشو میده تو جامعه، بعد یه روزی هم میمیره. واقعا من برای چی آفریده شدم؟ اون جمله افلاطون من هیچ وقت فراموش نمیکنم. افلاطون شاگرد سقراط بوده اگه اشتباه نکنم. آره سقراط رو میکشن به دلیل اینکه مخالفت میکنه با جامعه و نظریه‌ای میده، سقراط رو میکشن. افلاطون از یه خانواده اشرافی بوده، رها میکنه اصلا، میذاره میره شهرهای مختلف شروع میکنه گشتن، فرار میکنه اصلا و به یه جایی میرسه، به یه درکی میرسه، میبینه خیلی از این بدو بدو کردن ها بیهوده است و میره و فکر میکنه به این قضیه من برای چه آفریده شدم؟ برای چی اومدم؟ با چه پیامی اومدم؟ آیا من یه تیکه گوشتم آفریده شدم یه عمری بیام ازم سوء استفاده بشه و سوء استفاده بکنم و برم؟ یا اینکه نه، قراره به این دنیا یک چیزی رو اضافه بکنم؟ این مسئله‌ایه که یه مقدار ساده به نظر میاد ولی وقتی نگاه میکنی، درنگ میکنی توش، اصلا به همت میریزه، چون نگاه به گذشتت میکنی، میبینی فقط کپی کردی و میپرسیده که یه جمله معروفی داره افلاطون، البته نظریه‌های به ظاهر غلط هم داشته، نظریه‌های درست هم داشته، خیلی خدمت کرده به این جهان، خیلی خدمت کرده به این جهان. اکثر نظام سیاسی معاصر کشورهای پیشرفته جهان بر اساس نظریه‌های افلاطونه، عمرشو گذاشت برای جهان امروز. میپرسیده از آدمان که چی بشه، هر کاری میکردن میپرسیده که چی بشه. یه زیادی 4 تا سال خودت بپرس که چی بشه در مورد کارات. ببین اگه به پوچی نرسیدی بدون تو مسیر درستی هستی، اگه به پوچی رسیدی بدون که اون مبدع هستیه تو وجود نداره. کارات فقط برای خواسته های نابجاست، برای تأمین حس خودخواهیته، برای خداخواهی نیست، برای بابت خدمت به بشریت نیست، بابت خدمت به انسانهای دیگه نیست. که چی بشه؟ من درس بخونم، خب علم دست بیارم، علم دست بیارم که چی بشه؟ خب مدرک داشته باشم، مدرک به دست بیارم که چی بشه؟ خب توی مهمونی میرم بتونم حرف بزنم. که چی بشه؟ خب بتونم، خب کم نیارم. پوچه سر کار میرم که چی بشه؟ خب پول در دست بیارم، پول نداشته باشم خب امرار معاشم از کجا چیز بکنم اینا؟ خب پول به دست بیاری امرار معاش بکنی، یه مقدارش برای امرار معاشه، الباقیش که چی بشه؟ الباقیش که خونه بسازم که چی بشه؟ که یه بالاخره 4 تا مهمون میاد تو خونه‌م استفاده بکنم. چند بار در طول سال واقعا مهمون میاد تو خونه‌ت؟ آن زندگی های امروزی من واقعا من نمیبینم سالی یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه بیشتر مهمونی بیاد. که چی بشه؟ که این بشه که 4 نفر که میان چششون در بیاد. میشه خودخواهی های من. نمیگیم اینو، نمیگیم واقعا اینو، ولی واقعا از ته اعماق وجودمون اینو با گوشت و پوست و استخونمون داریم لمسش میکنیم و داریم عذاب میکشیم بابت خواسته های بیش از حد بمون. خیلی گفتم، یه ذره همچین زیاد حرف زدم. جواب سوالتون رو گرفتی؟ یه ذره من نظرم اینه، اعتقادم اینه تو یه جمله بگم، بشینید فکر کنید به خالق هستی، هیچ ضرر نمی کنید، ایمانتون بهتر میشه و اگه قرار باشه واقعا ارتباط برقرار بکنید، ارتباط آگاهانه برقرار میکنید، نه اینکه یه ارتباطی که صرفا خیلی سوالها همچنان داره روحت آزار میده ولی به دلیل یه سری باورهای گذشته اجازه نمیده بهش فکر بکنید. من خیلی وقتا برخورد کردم با آدمایی که واقعا معتقدن ولی نتونستم باشون ارتباط بگیرم، چون یه سری چیزای لغتای قلمبه سلمبه اصلا من گفتم وای این خدای چقدر دوره، در صورتی که این خدای رای گردنم به من نزدیکتر بود، تو وجود من بود، در این حد بود ارتباطش که تو تجربه روحانی یکی یکیتون گفتید، من نفهمیدم چی شد، فقط یه لحظه گفتم خودت کمک کن و درستش کن، اصلا نگفتم، فقط یه لحظه یه طمأنینه قلبی بود و درستش کرد. اینقدر نزدیکه، اینقدر این ارتباط تنگاتنگه، اینقدر این ارتباط فشرده است و من خیلی وقتا فکر میکنم صدامو نمیشنوه، اون درک‌های اشتباه منه که امروز باید تو این قدم درست بشه. با اعتماد به نفس واقعا باید بیاد حضورش در حضورت متجلی بشه. در رابطه با توهم صحبت نمی کنم و یکی بیاد بهت حرف بزن و اینا، نه واقعا وصل باشی به یه جایی، نه اینکه کلامی، پویا باشی از درون، نه اینکه برای اینکه دیگران تاییدت بکنن یا ردت بکنن. منم و گوشیم نباشه شب تو اتاق حالم بده، اینترنت نداشته باشم مردم، برق خونم اونقدر باشه شب تلویزیون، ببینید چقدر تنها میشیم، اصلا خیلی ساده است، یه چیز از زندگیم کم بشه به هم میریزم. خب نشوننده وابستگی منه، مسکنای منه، مگه من قراره اینا رو به خودم ببرم؟ مثلا من اینا نبودن دیروز نمیتونستم زندگی بکنم، ولی اینا اومدن نشدن پلی برای وصل شدن من به اون، حتی منو دور کرد. چرا؟ چون در راستای خداخواهی نبود، در راستای خودخواهی بود، برای غرورم میخواستم، نپرسیده بودم که چی بشه. من ثروت از خدا میخوام، خیلی ثروت زیاد میخوام از خدا، ولی برای چی میخوام؟ برای خدمت ببندم، چون فهمیدم هیچی مال من نیست، هیچ کدومو نمیبرم و هرچی بیشتر دور خودم رو شلوغ بکنم بیشتر گیر میکنم، بیشتر خفه میشم. حاتم طایی یه دعای خیلی قشنگی میکرده، میگفتن همیشه میرشسته دعا میکرده، میگفته که خدا یا بده بنده هات میان شرمنده نباشم. یکی میشنوه میگه بابا این که خودش از یکی دیگه میگیره، من بیام از این بگیرم؟ کاریه که ما داریم میکنیم. تو زندگی تجربه میکنیم، اشتباه میکنیم، به بنبست میخوریم، نمیایم از اشتباهمون درس بگیریم، میدونیم چی درسته، ندای درونی و قلبمون داره میگه که بابا این مسیری که تو داری میری درست نیست، اصلا ربطی به مسیرت نداره، ربط به درونیاتت داره. باز دوباره همون تجربیا رو میایم تو یه جای دیگه میکنیم، میایم خونمون رو عوض میکنیم. 1400 سال پیش میگفتن دخترها رو زنده به گور میکردن زیر خاک، همین الان هم داریم میکنیم زیر خاک، فقط این خاک ابعادش فرق کرده، میکنیم تو خونه درم میبندیم، میگیم تو دختری هیچ جا نمیتونی بری، به پسر هر اشتباهی حق هر اشتباهی میدیم ولی به دختره نمیدیم. این هم همونه، هیچ فرقی نمیکنه، انسان انسانه، اگه اون اجازه تجربه کردن داره، اینم اجازه تجربه کردن داره. فقط خاکامون قیافش تغییر کرده، ولی هنوزم داریم با تفکرات غلط جلو میریم، با باورهای غلط جلو میریم. نکنیم این کارو، بیایم امروز برای خودمون تصمیم بگیریم یه سری باورها رو کلا بریزیمشون بیرون، تمرین بکنیم یه سری باورها رو بریزیم بیرون، یه سری باورهای درست رو بیاریم تو زندگیمون. اجازه بدیم انسان ها زندگیشون رو بکنن، خدایی نکنیم برای دیگران. بچمه نه، مگه اون رو تو به وجودش آوردی؟ اون رو خدا داد، هدیه خداوند بود. از هدیه خداوند اونجوری استفاده میکنی؟ همین چند روز پیش عید قربان بود. قربان بچه ها به نظر من حیوان کشتن نیست، واقعا اینه که از یه سری از خواسته های نابجامون گذشتنه. این اصلا به این معنی نیست که کار نکنیم، تلاش نکنیم، اتفاقا کار رو تلاش بکنیم، درست هم بکنیم، 8 ساعت فیکس منطقیش هم انجام بدیم، ولی با خواسته ها، با خودخواهی و با غرور نکنیم، با عشق بکنیم. صفحه 83 ایمان تز اصلی کی میخونه؟ سوالی هست اینجا؟ سوالی نیست؟ من دیگه محترم که روشن میشه دیگه همینجوری میرم، چون واقعا این حجم مطالب انقدر زیاده که اگر از دست بدم یکیشونو دیگه احتمال این که دوباره یادم بیفته خیلی کمه. ببخشید این سری هم باز سطح مطالعه هم این مقدار نسبت قبلا کمتر بوده، سعی میکنم تسلطم رو حفظ کنم. سلام، خوشحال شدم دیدم. کی میخونه صفحه 83 رو؟ فقط یه ذره بیا جلو. خود بود بشین همینجا بخون، خوبه بخون. صفحه 83 از اون قسمتی که نوشته ایمان تز اصلی.
ایمان تز اصلی برادران راشد بود. آنها ایمان تقریبا کودکانه ای داشتن که قادران ماشین پرنده ای بسازند. بدون ایمان یک چنین توفیقی هرگز نمیتوانست نصیب آنها شود. ما بی اعتقادان و کافران اصرار داشتیم که اتکا به نفس حلال تمام مشکلات ماست. وقتی دیگران به ما نشان دادند که مشکل آنها را اتکا به خداوند حل کرده است، احساس ما درست مانند آنهایی بود که اصرار داشتم برادران رایت هرگز موفق به پرواز نخواهند شد. منطق چیز خوبی است، ما از آن خوشمان می آمد و هنوز هم می آید. قدرت تعقل اتفاقی به ما ارزانی نشده است و از آن خاطر است که برداشت حواس خود را تجزیه تحلیل نموده و از آن نتیجه گیری کنیم. این یکی از باشکوه ترین صفات بشر است. ما بی اعتقادان با نظریات و پیشنهاداتی که روند تحلیل منطقی ندارد راحت نیستیم و از این رو برای ما بسیار مشکل است که بگوییم چرا فکر میکنیم. ایمان کنونی ما منطق است و چرا ایمان داشتن سالمتر و عاقلانه تر از نداشتن آن است و چرا میگوییم آن وقت که به علامت نفی و با تردید سر خود را تکان میدادیم و میگفتیم من از این حرفا سرم نمیشه، من از این حرفا سرم نمیشه و طرز فکر و افکار سبکی داشتیم. وقتی ما الکلی شدیم در اثر فشار شکنده
بیملات و سبکی داشتیم تا همجا. خب خیلی قشنگ گفت ایمان برادران رایت، خیلی قشنگ گفت و فکر میکنم که در رابطش همون صحبتایی که کردم دو تا برادر یا در مورد گالیله اتفاقاتی که افتاد رو گفتم، ولی اینجا میخوام یه مقدار در رابطه با درک ها صحبت بکنم. خیلی از آدم ها بچه ها به خیلی جاها رسیدن، خواستن و رسیدن، آدم هایی که نامشون باقی شد و نام نیک به جا گذاشتن. بریم واقعا ببینیم این آدم ها چی کار کردن. اگه واقعا ادعای این رو داریم، دوست داریم تو اون جایگاه قرار بگیریم، ببینیم چی کار کردن. اکثر انسان های برجسته قرن های گذشته، مثلا یه سری نام ببرید، آدم های درستی خب دیگه تو ایران، ایرانی،
حافظ،
سعدی،
زکریای رازی.
سعدی شیخ بوده،
شاعر بوده،
خیام، رازی، مولانا، بوعلی سینا، شمس. اینا چند دسته مختلفن، یه سریاشون عارفن، یه سریاشون خواجن، یه سریاشون شیخن، یه سریاشون حکیمن. بعد الان من تحقیقم کردم تو اینترنت، مطلب درستی نتونستم پیدا بکنم، ولی اونجوری که از استادم شنیده بودم میگفتش که اینا بنا به علمهایی که بلد بودن این رتبه ها رو میگرفتن. مثلا اون کسی که شیخ بوده 5 تا علم میدونسته: نجوم، فیزیک، شیمی، ریاضی و طبابت. علکی شیخ نبوده مثلا یه اسم باشه، 5 تا علم رو بنابر اقتضای اون دوره کامل میرفته و یاد میگرفته. عارف علمهای بیشتری مثلا در باب الهیات و اینا هم میدونست. بله. و اینا درکهاشون درکهای بیشتری بوده. حالا عارفای این دوره رو برید دگاه بکنید، ببینید اصلا، ببینید در تو علوم مختلف واقعا چقدر میدونن. دلیلش اینه که الان با گذشته آدم ها خیلی تفاوت داره. اینها اکثرا از علم رسیدن به درک درستی از خداوند، یعنی رفتن تحقیق کردن، نگاه کردن، بررسی کردن. شما برید یه تحقیق خیلی ساده بکنید، مثلا در مورد بدن خود انسان، انقدر چیزای عجیب، انقدر چیزای شگفتی میبینید در تو سلول‌های بدن انسان، اصلا تو شگفتی میمونید. برید یه ذره تحقیق بکنید در مورد نجوم، در مورد ستاره شناسی، برید نگاه بکنید. حالا باز من فیلم میذارم براتون اگر نتونستید، ولی واقعا زمان بذارید، چه ایرادی داره تحقیق بکنید. کره زمین در مقابل خورشید مثل یه دونه عدس میمونه. حالا کل این منظومه شمسی در مقابل کهکشان راه شیری باز خودش به اندازه یه نون خوده. بعد کل این کهکشان راه شیری در مقابل کهکشان‌های دیگه اصلا یه چیز ناچیزه. و آدم واقعا اگر دقت بکنه متوجه میشه خداوند چه عظمتی داره. ما خیلی وقتا میبینیم خدا رو محدودش میکنیم، کوچیکش میکنیم، توی سری باورها، توی سری چارچوب ها میگیم اینو قبول میکنه، اینو قبول نمیکنه. خیلی مهمه این باور تو، این درک تو، بتونی ارتباط تو هر روز و هر روز با این مبدأ هستی بهتر و بهتر کنی، بتونی ارتباط تنگ و تنگت رو انجام بدی. یه مطلب دیگه میگم، یه آنتراک چند دقیقه‌ای داریم بعد ادامه رو با هم دیگه میریم. بذار من یه لحظه نگاه کنم ببینم چیزی جا نمونده باشه. خیلی از ما درکمون اینه که پیش خدا بریم با قلب شکسته بریم، نمیدونم نالون بریم، اون موقع خدا درک من. واقعا درک من امروز اینه که خدای من اصلا راضی نیست من رو چشم گریون ببینه. و اگر ارتباطم درست باشه و اشکی بیاد، اشک شوق میاد، اشک از سر بدبختی و دور بودن و انزوا و چی میگن بدبختی نیست. امروز درک من اینه که اون لحظه‌ای که من احساس خوبی دارم از زندگیم، بهترین نوع ارتباط رو دارم با خالقم برقرار. اون زمانی که دارم یه کتابی رو میخونم، یه کلام قشنگی رو به کار میبرم. خیلی ها مثلا من گفتم باید با دل شکسته بری تا بگیری، واقعا همچین چیزی نیست. برای خدا فرقی نمی کنه من دلم شکسته باشه، اون خداست، همیشه در کنار من بوده.
اگه این گریه به خاطر بزرگی خدا و عجز ما باشه چی؟
من گفتم اینو توضیح دادم، گفتم حتی اگر این اشک بیاد تو اون رابطه، اشک شوقه نه اشک بدبختی. از سر بدبختی یه خالق این هستی بده تو رو خدا، بده در راه رضای خدا، اصلا بدهی وجود نداره. انقدر این ارتباطه نزدیکه، انقدر این ارتباطه صمیمیه که اونجا از سر شوق من اشکم در اومد. ولی وقتی درک درستی نداشته باشم میرم تو دل شکستن و میرم نمیدونم. خب هم فکر میکنم تا همینجا نگر داریم یا آنترا که ده تا رو یه رو داشته باشیم. خوبه بعد الباقیش رو صفحه 85 ما ممکن است رو یکی بخونه.
ما ممکن است بتوانیم این راه را کمی برایتان هموار کنیم و اگر شهادت ما کمک کند که تعصب کنار رود و زمینه صادقانه فکر کردن در شما پدید آید و ترغیب شوید که با صداقت به درون خود نگاه کنید، در آن صورت اگر مایلید می توانید در این مسیر پهناور به ما بپیوندید. با یک چنین فلسفه امکان شکست برایتان وجود ندارد و ایمان به طور حتم در شما پدید خواهد آمد.
ممنونم. یه مسیر پهناور، این مسیر. بعضی از من سوال میپرسن، میگن که آقا فرق این با مذهب چیه؟ من میگم مذهب از بن ذهبه میاد، یعنی که یک راه رفتن، ولی مسیر روحانی یعنی یه مسیر وسیع، یه مسیر پهناور، تجربه شخصی، درک شخصی، راه شخصی، هیچ منافاتی با اون مذهب شما نداره. یعنی یک چیزیه که میتونه مفید باشه برای زندگیت، برای انتخاب‌های درسته. مسیر روحانی وسیعه. اون چیزی که من میگم درست نیست. شما باید خودتون برید تجربه بکنید، تجربیات خودتون رو به دست بیارید. درک خودتون رو باید از خداوند بسازید، با اون درک خودتون زندگیتون رو احیا بکنید. اون چیزی که من میگم درست نیست، باید به خودتون رجوع بکنید. یه داستانی هست من برای اولین بار که شنیدم واقعا شگفت زده شدم. میگن انیشتن کم سن و سال بوده مدرسه میرفته، فیلمش هم هست، باز اینم براتون میذارم. این جلسه قرار شد چند تا فیلم بذارم، گوش کنید تو وایسا اگر چیزی جامون بخواید ازتون که بخواید که براتون بذارم. میگم کوچیک بوده مدرسه میرفته، بعد یک روز معلمشون میاد و اثبات میخواد بکنه که خدایی وجود نداره برای این جهان. چجوری اثبات میکنه؟ داستان به این شکله که اون میگه که خب بچه ها قبول دارید که همه چیز رو تو این جهان خدا آفریده؟ میگن بله، همه چیز رو تو این جهان خدا آفریده. میگه که یعنی فرشته ها هم خدا آفریده؟ میگه بله، فرشته ها هم خدا آفریده. میگه پس خداوند فرشته است؟ میگن بله، خدا فرشته است. میگه پس قبول دارید که خداوندی که شیطان رو هم آفریده پس شیطانه؟ بچه ها سکوت میکنن. اینشتین برای پاسخ به این معلم بلند میشه و میگه که استاد من یک سوالی دارم از شما. میگه بفرمایید. میگه که قبول دارید که نور هست؟ میگه بله قبول دارید نور هست. میگه قبول هم دارید که تاریکی هست؟ میگه بله قبول دارید دارم که تاریکی هست. میگه دقیقا اشتباهتون همینجاست، تاریکی اصلا وجود نداره. تاریکی یعنی کمبود نور. یه عدد داره کمبود نور، یعنی که این نور وجود نداره انقدر عددشه. نور منشأش خورشیده، اون جایی که داره به زمین میتابه روشنه، اون جایی که نور نیست یعنی که خورشید از اونجا دوره. پس نوره که در حقیقت وجود داره، تاریکی وجوده، تاریکی یعنی عدم وجود نور. سوالشو جوری دیگه میپرسه، میگه آیا شما قبول دارید که گرما هست؟ میگه بله قبول دارم که گرما هست. میگه سرما چطور؟ میگه بله قبول دارم که سرما هم هست. میگه نه دقیقاً اشتباهتون همینجاست، سرمایی اصلا وجود نداره. سرما یعنی عدم وجود حرارت و گرما. خورشید اونجایی که داره نورشو میتابه گرمه، قطب شمال، قطب جنوب که فاصله بیشتری دارن، دو تا گوشه کره زمینن، نور مستقیم به اونها نمیتابه، به دلیل اینکه فاصله دارن، حرارت کمتر و نور کمتری میرسه، به دلیل همین اونجا سرد و یخ زده. توی خونمون توی زمستون چیکار میکنیم؟ سرد هوا، بخاری روشن میکنیم، گرما رو میاریم که سرما بره بیرون، یعنی حرارت رو وارد میکنیم. توی تابستون چیکار میکنیم؟ توی تابستون هم باد میزنیم، گرما رو خارج میکنیم تا هوا خنک بشه. یعنی اصلا سرمایی وجود نداره، سرما یعنی عدم وجود گرما. اصلش اون خورشیده است، اصلش اون منبع انرژی است. حالا کل این کهکشان یه مبدعی داره، ما اسمشو اینجا گذاشتیم خدا. شیطان وجود نداره، شیطان یعنی نبود وجود عشق به خداوند. شیطان یعنی تاریکی وجود انسانها با فراموش کردن پروردگار. من به مذاهب کار ندارم اینجا. اصلا هم قرار نیست من در رابطه با مذاهب صحبت بکنم. چرا؟ چون تو این کلاس احتمال داره یه مسیحی باشه، یه بیدین باشه، یه اصلا مذهب ستیز باشه و کلاسمون کلاس مذهبی نیست. من نمیدونم در رابطه با اونا. قرآن رو برو خودت تحقیق بکن، ببین چی گفته، چی بوده، چی نبوده. اگر تونستی قبولش بکنی، انتخابش بکن. اگر نتونستی، انتخاب نکن. من نمیدونم، اطلاعاتی ندارم تو اون زمین. اگر هم داشته باشم حتی تو این کلاس درستش حرفی نمیزنم. بهتر نیست؟ پس شیطان یعنی عدم وجود عشق به خداوند. خب ادامه کتاب رو میخونید؟ یه پاراگراف دیگه بخونید اگه ممکنه.
همون ادامه پایینش. در این کتاب تجربیات مردی را که خود تصور می کرد کافر است خواهید خواند. آنقدر داستان جالبی دارد که قسمت هایی از آن می باید همینجا نقل شود. دگرگونی درونی او بسیار مجاب کننده و تکان دهنده است. بخونم داستانشو؟
نه داستان رو نخونید، داستان رو من نمی خوام اصلا. صفحه چند رو داری چون میخونی؟
86 شروع شد
تازه. نه دیگه اینجا دیگه نیازی نیست، کتاب کامل خونده شده. ممنون. یه ذره میخوام مثال بزنم ببینیم که این وجوده، این هستیه تا کجاست. شما آلیاژی رو توی دنیا سراغ دارید که مثلا 50 سال این آلیاژ رو هم دیگه بسابیم و از بین نره، دقیقه 70 بار بکوبیمش رو هم دیگه 50 سال و این آلیاژه سالم بمونه، نابود نشه. ولی خیلی ساده دریچه های قلب ما داره در دقیقه حدود 70 بار، 50 سال، 70 سال، 100 سال، بعضی ها 120 سال میزنه و صحیح و سالم. خیلی عجیبه نه؟ هیچ آلیاژ قدرتمندی که ساخته دست بشره نمیتونه با یک گوشت به این لطیفی مقابله بکن. یا یه مثال دیگه، بزرگترین دوربین فیلمبرداری و بهترین دوربین فیلمبرداری که ساختن میدونید شما چند مگاپیکسله؟ یه تحقیقی بکنید، مسئله نداره، برید تحقیق بکنید. بعد از همین جلسه بزنید تو اینترنت ببینیم بهترین دوربینی که تا حالا بشر ساخته چند مگاپیکسل. برای گوشی ها که فکر میکنم 10-15-12 همینا باشه. چیزی که من شنیدم حدود 20-30 خورده ای دقیق نمیدونم. اما یه سوال از خودتون بپرسید، چشم انسان چند مگاپیکسله؟ اینم برید تحقیق بکنید، جوابشو بهتون نمیگم. برای انسان‌های خردمندی که دنبال این مسیر هستن به عنوان یک تحقیق شخصی میذارم، برید خودتون تحقیق بکنید و متحیر بشید از این تفاوته و ببینید فاصله ساخته بشر با چیزی که پروردگار خلق کرده از کجا تا کجاست. چون خیلی وقتا ما فکر میکنیم خیلی دیگه ما پیشرفت کردیم، در صورت که همچین چیزی نیست. معیاری وجود نداره برای این پیشرفته. خب من فکر میکنم همه مطالب رو گفتم و میمونه در حقیقت یک نتیجه گیری برای این کلاسمون. ما دو تا راه بیشتر نداریم حقیقتا، یکی به مدل قبلی خودمون زندگی بکنیم. این سوال شاید به نظر تکراری بیاد اما کمی متفاوته. یکی مدل قبلی، اون درکی که داشتم، اون باوری که داشتم نسبت به هستی، نسبت به خداوند، نسبت به خالقم، نسبت به خودم، با اون برم. یکی دیگه این که با یک درک جدیدی ادامه زندگی میبرم، با یک درک جدیدی که خودم نشستم و فکر کردم و ساختم. کتاب خیلی قشنگ میگه، میگه یا خدا هست یا خدا نیست. اگر نیست، اگر کسی هست تو این جمع که میگه نیست، گفتم یه بار اینجا هم میگم، سوالشو بپرسه، نذاره ساده رد بشه. اگر میگی هست ولی کمه، تو قدم سه ما یاد میدیم که این ارتباطه چجوری میتونه محکمتر و بهتر بشه. و اگه هست خدایی، همه چیز هست. یک بار دیگه میگم جمله رو، یا خدا نیست یا خدا هست، و اگر خدا هست همه چیز هست. وسطی نداره بچه ها، یکم خدا هست میشه همون زندگی قبلی، یه وقتایی هست یه وقتایی نیست میشه همون درک قبلی. که خیلی جاها تو زندگیامون خیلی از چیزایی که میخواستیم رسیدیم ولی اون پویایی درون برامون اتفاق نیفتاد. من اینجا همه اون چیزایی که لازم بود تو این جلسه بگر رو گفتم. اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نداریم که دعای خاتمه جلسه‌مون رو. سوالی هست؟
نه. نه این تحقیقی که گفتیم که در مورد خدا بکنیم وجود خود اون باشه گردیم دنبالش.
چقدر سوالای خوبی پرسیدید شما تو این جلسه، واقعا عالی بود. یه بخشش داره تو وجود خودت، بشین فکر کن. اما چجوری بشینی فکر بکنی؟ آسمون رو نگاه کن بعد بشین فکر کن. با گوشید یه ذره تحقیق کن تو اینترنت، یه ذره در مورد بدن انسان مطالعه کن، بزن ویژگی های بدن انسان، یه ذره در تا جانداران تحقیق کن، جاندارایی که روی زمین هستن، بزن جاندارای عجیب غریب جدید، چیزایی که جدیدن بشر آشنا شده، ببین این جاندارا چجوری دارن زندگی میکنن. وقتی آدم راز بقا میبینه، من حقیقتا اینجوری میشم وای واقعا. فکر کنید یه ذره، بشینید فکر کنید، ببینید و فکر بکنید، واقعا میتونه بهتون کمک بکنه روی این درکتون باورتون. یه ذره برید بیرون از زمین، یه ذره در تو نجوم تحقیقات بکنید، یه ذره در مورد گیاهان، ببین گیاهان رو مطالعه بکنید، ببین گیاهان داستانشون چیه، چه ویژگی‌هایی دارن، چه جوری دارن اصلا این گیاها، چه جوری دارن ارتباط با هم دیگه برقرار میکنن، چه شی آیا من فقط فکر میکنم و کنارش رد میشم، آیا فقط یه تیکه سبزیه، یا اینکه داره چه کار میکنه این گیاه. بعد اون موقع تحیره ایجاد میشه، اصلا میمونه آدم.
آقای برس که جدیدن من یکی از دوستانم یه قسمت از پاش به خاطر بندی که داشت از سیاه شد و بریدن، بعد این کم کم یواش یواش زد اون یکی انگوششم بریدن، گفتن اون رگاش بسته شد و خون نمیرسه. بعد من چون قبلا تو تلویزیون دیده بودم که یه لارو درمانی میکنن، کرمای رسم میذارن که این عفونت‌ها رو میخوره، بهشون گفتم من تو تلویزیون دیدم ولی همیشه شوهرم خاموش میکنه نمیذاره، میگه این چیزای بد نگاه نکن. میگم بابا داره آدم نگاه میکنه چیزای مطالعات جدید قشنگه، بزن نگاه کنیم، نمیذاره. گفتم من نمیدونم کجا بود ولی تو اخبار داشت میگفت این لارو درمانی رو انجام میده. بعد از یکی از دوستان دیگه هم پرسیدم، اونم فارغ بیمارستان تو تهران هستش، که این کسایی که قند دارن این قسمتاشون قسمتای پاشون زخم میشه این لاروا رو انجام میدن. خلاصه آدرس گرفتن اینا رفتن گذاشتن اومدن. بعد من پرسیدم میگفت که آره رفتیم این کار رو انجام دادیم. حدوداً 4 تا میگه که از اون لاروا خیلی کوچیک بودن، اندازه یه نخ بودن، اینا رو گذاشتن تو اون زخمه رو پانسمان کردن آوردیم. بعد میگه 2 روز بعد من رفتم پانسمان رو باز کردم شستشو دادم، این کرما هم رشد کرده بودن هم زیاد شده بودن. هی آب می‌ریختم، فشار می‌دادم، از این زخما، یعنی از این زخمی که سرباز بود، همینجور کرما از لای انگشتش می‌ریخت بیرون. من میگه یه آن یه حالتی شدم، گفتم خدایا 4 تا دونه کرم باید در عرض 2 روز اینقدر بشه. بعد قشنگ تمام اون عفونت‌ها رو خورده بودن، دیگه اصلا بوی عفونت از این کار نمی‌اومد. بعد من گفتم ببین قدرت خدا رو می‌بینی، یک کرم بیاد جزئی از بدن انسان رو که عفونت کرده فقط عفونت رو بخوره، قسمت هایی که از بین رفته رو بخوره، نه قسمت هایی که مثلا باید بمونه. گفت آره واقعا قدرت خدا رو می‌بینی. بعضی چیزا من اینجوری هدایت می‌کنه به قدرت خدا، یعنی من تو قدرت خدا اصلا شکی ندارم، یعنی حتی الان به من بگن تو رو می‌کشیم اگه ایمانت داشته باشی، من میگم بیاین بکشیم. من یعنی یک ذره در این اعتقادات من خلالی وارد نمیشه. الان دارم این سوال رو میکنم به خاطر اینکه به دیگران بگم، کسایی که مثلا حالا اعتقادشون ضعیفه، مخصوصا این جوونا، مثلا خود امیر حسین پسر من اصلا اعتقادی نداره، خیلی هم دوست دارم بیارمش اینجا، ولی خب جوانای الان میبینید دیگه دوست ندارم تو اینجور مسائل. به خاطر همین دارم میپرسم که مثلا بتونم به کسایی که میخوان راهنمایی کنم بگم. میگم من اصلا اعتقادم اینه که واقعا خدا هست، هیچ وقتم بهش تو زندگیم تا به این سن رسیدم هیچ وقت بهش شک نکردم. حتی یه زمانی من جواب بودم که البته 15-16 سالم بود داشتم نماز میخوندم، خواهرم میگفت صبر کن دیپلم بگیری دیگه نماز نمیخونی. الان همون خواهرم که از من 8 سال بزرگتره اعتقادش اینجوری، بعضی موقع میخونه بعضی موقع نمیخونه. اون موقعی که به مشکل برمیخوره خدا رو میشناسه، اون موقعی که زندگیش خوب و رو به روال آسایش به قول خودش خدا رو فراموش میکنه. ولی من هیچ وقت از اون زمان تا الان چندین سالم گذشته هیچ وقت خلالی در نه تنها خلالی به وجود نیومده، بیشترم شده ایمانم. الانم دارم بعضی سوالا رو میکنم به خاطر اینکه دیگران از همین امیرحسین سوالاتی از من کرده ولی من نتونستم جوابش رو بدم، دارم از شما میپرسم.
ببینیم بیشتر از این که ما بتونیم به اطرافیانمون پاسخ بدیم، با اعمال و رفتارمون میتونیم رو اونها تأثیر گذار باشیم. واقعیتش رو به شما بگم این که آدم ها چشم دارن، گوش دارن، شعور دارن، درک دارن، بخوان انتخاب میکنن، بخوان انتخاب نمیکنن. نمیشه کسی رو تغییر داد، این واقعیته، اما میشه تأثیر گذاشت رو آدم. شما سعی بکن با این درک های جدیدی که برای خودت داری خلق میکنی نگاه بکن ببین واقعا کجاها رو اشتباه رفتی، اونا رو اصلاحش بکن، مطمئن باش تو خانه و خانواده تأثیر مثبت میذاری. اگر هم تأثیر رو اونا نذاری خودت حالت بهتره، دیگه دنبال این نیستی که امیر حسین یا کس دیگر رو واقعا بسازی. تو اچه ای؟
برای ساختن اونها باید قدمی برداریم،
ما قدم برمیداریم ولی ما قدم برمیداریم ولی دیگه کنترلشون نمی کنیم که. مثال دارم به شما میگم، من این کلاس رو میذارم، شما سوال میپرسید از من، جوابشون دیگه من کاری ندارم، دخالت نمی کنم. نه بذار باشه، حالا سوال پرسیدم دیگه دخالت نمی کنم تو این قضیه که چی کار کردی راستی تو اون مسئله حل شد، دیگه به این کار ندارم. متوجه ای؟ میگم تو نیکی میکن و دردجله انداز. واقعا من دیگه چی کار دارم به اینکه چی میخواد، کی میخواد بیاد این نیکی رو ببره، من فقط کارمو درست انجام میدم. دوست داشت میره استفاده میکنه، دوستم نداشت نمیشم یه دردی روی بقیه درداشت، میذارم زندگی شروع کنم. حالا ادامه متوجه میشی خیلی خیلی از درکایی که دارم میگم و قدمها باز میکنه برای ما. فقط در همین حد بهت بگم که اگر امروز گیری میبینی تو اطرافیانت، گیر اونا نیست، گیر خودته. هر گیری که میبینی تو آدمای اطرافت گیر خودته، واقعیت. ولی خب درکش این مقدار سخت دیگه، این قبول کردنش ساده نیست.
نه خب حتما یه چیزی هست دیگه، بالاخره
به کلام راحته گفتنش منم میگم، ولی این که من قبول بکنم اگر شما، من تو شما دارم ایرادی میبینم، ایراد مال منه، واقعا دردآور واسه آدم. واقعیتشو بهت بگم الان من تو اکثر جمعا میرم به یه درکی رسیدم، تو اکثر موارد واقعا تجزیه تحلیل نمیکنم، واقعا اصلا اظهار نظری نمیکنم، واقعا اصلا آدم ها رو از روز ظاهرشون برداشت نمی کنم. در صورتی که من یه آدمی بودم که تا 4 روز پیش دائما در حال تحلیل آدم ها بودم. چه اصلا نیاز دیگه ندارم. منم یه وقتایی هم اشتباه میکنم و نگم بچه ها قدیس هم نشدم ها. یه وقتایی منم حالا شما فرزند دارید، من فرزند ندارم، پدر دارم، مادر دارم، خواهر دارم، برادر دارم. خیلی وقتا منم اینجوری نگاه میکنم چی کار میتونم بکنم اون تغییر بکنه. نیازی نیست من اونو تغییر بدم. اگر من مسیرم درست باشه اون انسان عقل میتونه انتخاب بکنه، میتونه انتخاب بکنه، تأثیر میذارم روش. اگر انتخابم نکرد زندگی خودشه، من مالک کس دیگه ای نیستم. اون هر جوری دوست داره زندگیشو میبره جلو. خیلی سخته. ببینیم مثلا اینکه که از اطرافیانت، که از عزیزانت داری اشتباه میکنه و تو دخالت توی زندگیش نکنی، این درکیه که قدم ها به شما میده و خیلی چیز مفیدی، خیلی مثبت. به آدم ها اجازه بدی اشتباه بکنن، اجازه بدی هر جور دوست دارن زندگیشون رو تباه کنن. به جای آدم ها زندگی نکنی، به جای آدم ها غصه نخوری، کاری که ما اکثرا میکنیم. سوال دیگه هم هست؟ سوالی نیست؟ دامون رو بخونیم.
دعا باشه.
آره باشه، باشه دامون هم باشه و بعدا جلسه همون رو ببنیم. آنیتا میشینی یه لحظه شما هم دعا بخونی بامون؟ میخوایم دعا بخونیم چند لحظه سکوت کنیم. بده ماشین رو بده ببینم.
ما با هم دعا میخونیم.
کسی هست که بخواد دعا بخونه؟ تمرین کنید خب بر جلسه های بعدی فکر کنید بسن. نه اگر من نظرم بهتره که دعای شخصی بخونید. حالا این جلسه گفتم دیگه، بدونید دیگه، حالا تو جلسه های بعدی آمادگی شده شما میگم. اگر هم دوست دارید آمادگی شده هم میتونید. پشتمون رو صاف میکنیم، چشمامون رو میبندیم، دستامون رو راحت آسوده رها میکنیم، چند تا نفس عمیق و آروم میکشیم. تمرکزمون رو میبریم روی پیشونیمون، بین دو چشممون. تمرکزمون رو میبریم کف دستمون، هر احساسی که کف دستمون وجود داره رو لمسش میکنیم. پروردگارا تو معبود و خالق این جهانی، مالک همه این کهکشانی، آنچه می دانم و نمی دانم ذره ای از وجودت نیست. می خواهم به تو نزدیک شوم، می خواهم در آغوشت بگیرم، میخواهم وجودم را در تو حل کنم. برای خدمت کردن به انسانهای دیگر، برای کمک کردن به انسان‌هایی که مسیر خود را گم کردند، مرا وسیله‌ای برای بس شدن به خودت قرار بده، مرا ابزار پیوند انسان‌ها با خودت قرار بده. با یک دم و بازدم عمیق چشمامون رو باز می‌کنم. شبتون بخیر.